بسم الله الرحمن الرحيم. از مسئله سوم تا مسئله هفتم نوع موانیش گذشت و مطلب عمیق علمی در این مسائل چندگانه نیست. اما مسئله سوم و همچنین مسئله هفتم با تذکر اون مبادی خوب روشن می شود. برای اینکه این مفترات که معلوم شد رقم چند تاست، شخص صائم گاهی مورد این مفترات است، گاهی مصدر این مفترات. اگر مصدر این مفترات بود، یا روی علم است یا روی جهل است یا روی نسیان، حکم همه این صور چهارگانه مشخص شد. یعنی اونجا که شخص مورد فعل باشد که روزه او صحیح است و این مفترات مایه بطلان روزه او نیست، اونجا که شخص مصدر این مفترات باشد روی علم و اختیار روزش باطل است، و اونجا که شخص مصدر این امور باشد نسیانن روزه او صحیح است، و اونجا که شخص مصدر این امور باشد جهلن، گرچه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این بود که جهل را به علم ملحق میکردن، ولی اقوا این است که جهل به نسیان ملحق است و اهوت اعاده است، چون اون موثقه کاملا دلالتش تام بود، سندش تام بود. پس اینها احکام امور چهارگانه. ولی اگر ارتکاب یکی از مفترات به نحو تلفیق بود، حدوثاً قهری بود بقاءً اختیاری، یا حدوثاً روی جهل بود بقاءً روی علم، یا حدوثاً روی نسیان بود بقاءً روی تذکر، اینا گوشیست. اینی که در مسئله سوم و همچنین در مسئله هفتم، یکی درباره اکل و شرب است، دیگری درباره نکاح، فرمود به این که اگر غذا در دهن اوست و خواست این غذا را فرو ببرد، بعد متذکر شد که روزه دار است، اون چه قبلا فرو برد نسیانی بود، ضرری ندارد، اما اون چه الان بخواهد فرو ببرد روی تذکر است، قضا و کفاره دارد. مشابه هی مسئله در همین حکم در مسئله هفت آمده که اگر کسی نکاح کرد نسیانن بعد متذکر شد، خب چون بقاءً متذکر است، اگر این کار را ادامه بدهد قضا و کفاره دارد، خواه در نکاح، خواه در غذا خوردن، خواه در آب نوشیدن، خواه در ارتکاب سایر مفترات. مگر در باب ارتماس، چون بعضی گفتن اون چه که روزه را باطل می کند، ارتماس به معنای سرفرو بردن است، نفرو رفتگی در آب. لذا کسی که وارد استخر خنک شد در حال گرما، یادش رفته بود که روزه دار است، وقتی سرفرو برد ناسی بود، وقتی به آب رسید متذکر شد، اونجا دیگه ارتماس نیست، اونجا فرو رفتگی است، نه فرو بردن است. گرچه حق در اون مسئله این بود که هر دو حال مبتل صوم است، هم فرو رفتن و هم فرو رفتگی. این چه نیست که فرو بردن مبتل صوم باشد که حالت حدوثی داشته باشد و حالت بقاییش مبتل نباشد. ولی اون بزرگوارانی که می فرمودن بقا ان حکم ندارد، برای اینکه بقا را ارتماس نمی دانستن. اون ارتماسی که مبتل صوم است، فرو سرفرو بردن است، نه فرو رفتگی در آب. خب بنابراین اگر کاری ملفق بود از قهر و اختیار، یا از جهل و علم، یا از نسیان و تذکر، بقاءً حکم خاص خود را دارد. اگر کسی رو آب رو در حلقش ریختن که شده ایجار و در فرو بردن مقهور بود، بعد همین که قهر برطرف شد، بقیه را باید بریزد، حق فرو بردن ندارد. اگر قهر به اختیار تبدل شد، یا جهل به علم تبدل شد، یا نسیان به تذکر تبدل شد، اگر کسی بعد از تبدل باز این غذاها را بنوشد در حال علم، در حال اختیار، در حال تذکر، یجب علیه القضا و الکفاره. این خلاصه مسئله 3 و مسئله 7. چون موادیش گذشت و نص خاصی هم نیست، لازم به توضیح بیشتر نیست. اما و همچنین اگر کسی یادش رفته بود که دارن اذان میگوین، خیال کرد که، یا جاهل بود، خیال کرد سحر هنوز ادامه دارد، شب ادامه دارد، مقدار غذا خورد و در اثناء غذا خوردن یا غذا در فضای کام اوست صدای اذان را شنیده، دارن میگن حی علی الصلاه، اشهد ان علی ولی الله. خب همونجا باید بقیه رو فرو نبرد، چون قبلا جاهل بود الان عالم شد. این فر رو هم در ذیل هم مسئله سوم ذکر کردن. اینه تموم شد. مسئله چهارم با همین بیان روشن می شود و این است که اگر چیزی وارد حلق او شد قهرن، حالا یا ایشون به عنوان حشره به پشه مثال زدن، حالا یا قضایی وارد شده است، این که فرمود اذا دخل از ذباب و اول بق اول دخان و غلیظ اول قبار و فی حلقه من غیر اختیاره، داشت عبور میکرد، قباری در حلقش رفت، یا حشره به پشه رفت، یا قهرن آبی ترشح شد دهن بازی او آب رفت بمانند آن، این به حلق رسیده است، روزی او باطل نمی شود و اگر بتواند از حلق بیرون بیاورد واجب است. اینکه ایشون تعبیر به حلق کردن نقشی ندارد، برای اینکه آدم غذا را عمدن تا حلق بفرو ببرد مشکلی ندارد، چون که اکل نیست. از حلق پایین تر برود وارد دستگاه گوارش بشود اکل است، وگرنه صرف اینکه چیزی به حلق برسد. فرمودن اگر چیزی من غیر اختیارن به حلق رسید ضرر ندارد. خب اگر با اختیار به حلق برساند ضرر دارد، اگر غذایی را با اختیار تا حلقش ببرد، فرو بردن اکل است، وگرنه به حلق رسوندن که اکل نیست. این که فرمودن اگر چیزی من غیر اختیار صائم به حلقش برسد ضرر ندارد، خب مگر با اختیار ضرر دارد، اینکه اکل نیست. اما این که فرمودن اگر به مخرج خارسید اخراجش اگر ممکن بود لازم است، محذوری در اخراج ندارد، برای اینکه مبادا کسی خیال کند این غی هست به تعمد غی، چون این غی بعد از تحقق عقل است نه قبل از تحقق عقل. پس اگر به حل رسید اخراجش ممکن بود لازم است و غی هم صادق نیست، چون وقتی به حل رسید در معرض فرو رفتن است، این فر رو متعرض شدن، وگرنه صرف رسیدن قضا و مانند اون به حلق عمدی و هم اشکال ندارد، چون که عقل نیست. عمدن انسان با یک میلی، با یک لوله قضایی را تا مخرج خواب رو ببرد بعد بیرون بیاورد، نه فرو بردن عقل است نه بیرون آوردن غی. ولی اگر همون یک ذره را فرو ببرد در دستگاه گوارش بعد بیرون بیاورد، فرو بردنش عقل است، بیرون آوردنش غی. منتها این چون در بعضی از نصوص و امثال اون تعبیر شده است، این فر رو صاحب عرب رزمان لر ذکر بودن. اما عمده مسئله 5 است. این مسئله 5 مبادی تصوری خوب روشن بشود تا معلوم بشود که فرمایش مرحوم صاحب مدارک رزمان لر ناتمام است. اصل مسئله این است که این مفترات حکم قهرش معلوم شد، حکم علمش معلوم شد، حکم جهلش معلوم شد، حکم نسیانش هم معلوم شد، اما حکم استرارش، حکم استرار گرچه در خلال کلماتشون روشن شد اما به صورت تفصیل اینجا ذکر میکنن. استراء این که شخصی مضطر بشود یکی از این امور را انجام بدهد. حالا معیار استرار او یا حفظ نفس است یا ضرر است یا حرج. این سه مرتبه در طول هم حرج از همه سبکتر است، بعد ضرر، بعد حفظ نفس که خوف هلاکت و مردن است، که تنها ضرر نیست هلاکت است. این مطلب اول. مطلب دوم این که محور بحث اون صومی است که ابطارش حرام باشد. پس روزه مستحبی از بحث خارج است، روزه واجب غیر معین از بحث خارج است، چون روزه واجب غیر معین را عمدن آدم میتواند به هم بزند و باطل کند. این دیگر حالا اگر مستحر شد میتواند، در حال استرار غیر استرار نمیتواند، این فرقی ندارد. پس مطلب اول این که فرق بین هلاکت نفس، ضرر، حرج، این سه امر فرقش چیست؟ یکی. مطلب دوم این که محور بحث جاییست که ابطال اون صوم حرام باشد، وگرنه صومی که ابطالش حرام نباشد چه اختیاری چه استراری آدم میتواند باطل کند. پس مطلب دوم این. مطلب سوم آن است که ما یک ذل اوتاش داریم. اوتاش دا اون لا علاج له. اوتاش همون بیماری استسقا است که انسان احساس تشنگی می کند و احساس سیرابی نمی کند، برخلاف بهشتیان در بهشت. بهشتیان از کوثر لذت سیرابی می برند و هرگز احساس تشنگی نمی کنند. در دنیا انسان تا تشنه نشود آب نمی نوشد و از آب گوارا لذت نمی برد، چون که تا گرسنه نشود غذا نمی خورد و از غذا لذت نمی برد. ولی در بهشت بدون سابقه رنج گرسنگی یا تشنگی از کوثر و میوه انسان لذت می برد. یعنی اونجا هرچه هست لذت است، نه اینکه اول انسان گرسنه می شود، درد گرسنگی رو می کشد، بعد به وسیله کوثر یا غذا سیراب می شود، اون رنج را برطرف می کند. این چنین نیست. خب غرض آن است که در اون عالم لذت است بدون سبق رنج. کسی که به بیماری استسقا مبتلاست، به داء اوتاش مبتلاست، او رنج تشنگی دارد بدون لذت سیرابی. هرچم آب بخورد لذت سیرابی را احساس نمی کند. این ذل اوتاش یشرب ولا یروا. این رای احساس است، وگرنه اون دستگاه ممکنه پر بشود. بالاخره مگر انسان ظرفیت چند لیتر آب را دارد؟ ممکن است به قدری آب بروشد که از مجرای حلقش برگردد، ولی رأی اون پر شدن نیست، اون احساس سیرابی است. اون احساس در این شخص مرد، این بیماری را دارد. کسانی که به جوع مبتلا هستند همینند. ممکنه اونقدر غذا بخورن که دستگاه گوارش پر بشود و از فضای کام بیرون بریزد، اما احساس سیری نکند. اون احساس تخدیر شده است، اون یه مرض است. خب پس ذل اوتاش یعنی کسی که به بیماری استسقا مبتلاست، اون رأسا خارج از بحث است. اون رفقه ها رضوان الله علیهم در ردیف سایر زبل اعذار یه فصل جدایی، یه باب جدایی در فقه برای اینا مفتوح کردن که اینا مرخص در افطارن، روزه برای اینا واجب نیست، غذا برای اینا واجب نیست، کفاره برای اینا واجب است، اونم کفاره یک متعام، نه کفاره اطعام ستیل مسکین و مانند آن. ممکن است در بعضی از این زبل اعذار ادی قائل به غذا شده باشن، ولی معروف این است. پس ذل اوتاش خارج از بحث است. اما من به الاتش یعنی کسی است که در هوای گرم روزه گرفته و تشنه شده. این بیمار نیست، این اگر یک لیوان آب بنوشد مشکلش حل می شود. بحث در این است، بحث در اینه. حالا این مطلب سوم که در تبیین مبادی تصوریه بحث نقش تام داشت، اونگاه روشن می شود که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه راهی رفته است که خارج از بحث است. خب پس یک ذوالعطاش داریم، یک من به العطش، من تعطشه، من سار عطشانا. این شخص سالم است منتها تشنشه، این با یه لیوان آب رفع می شود. گاهی این شدت عطش طوری است که اگر این ظرف آب به این صائم نرسد می میرد، این حفظ نفس است. گاهی در حدی است که اگر این ظرف آب به این تشنه صائم تشنه نرسد متضرر می شود، ضرر است نه هلاکت. این دو فرق. گاهی رقیق تر از آن است، نه می میرد نه متضرر می شود، بلکه حرج دارد، برای او خیلی سخت است این سفر. پس خوف نفس است، ضرر است و حرج. فرق اینها اینه که در بعضی از موارد خوردن آب واجب است، در بعضی از موارد خوردن آب جائز است در حال صوم. پس محل بحث روزه است که افطارش حرام باشد و محل بحث کسی است که سالم است، بیماری استسقا ندارد ولی الان تشنشه و نیازی به آب دارد. مطلب سوم است که این نیاز یه وقت است که سخت است. خب هر انسان تشنهی در تابستان تحمل تشنگی بر او سخت است، این سختی قابل تحمل است، باید هم تحمل کرد. یه وقت است که نه، از حد سختی متعارف میگذرد، به عسر و حرج میرسد، یا از او بالاتر به ضرر میرسد، یا از او بالاتر به خوف هلاکت نفس میرسد. در این سه مقطع گاهی خوردن واجب است برای حفظ نفس، یا اگر ضرر خیلی مهم باشد آب نوشیدن واجب است، گاهی اگر نه تحمل پذیر باشد و رو انسان به حرج بیفتد جائز است نه واجب. خب حالا که محور بحث مشخص شد، مدار بحث معین شد، مبادی تصوری روشن شد، بحث در سه مقام است. اینکه آیا جائز است تکلیفا یا نه. مقام ثانی بحث این است که وضعاً اگر کسی در این حالتها آب نوشید روزی او باطل می شود یا نه. مقام ثالث بحث این است که آیا امساک تعدبی لازم است یا نه. حالا آب نوشید، اگر روزش باطل نشد که خب یقیناً بعداً امساکش واجب است، ولی اگر روزش باطل شد بازم امساکش واجب است یا نه. این سه مقام بحث. اما مقام اول که جواز تکلیفی است، یقیناً در حالی که خوف هلاکت باشد نه تنها جایز است بلکه واجب است، یا اگر ضرر شدید باشد نه تنها جایز است بلکه واجب است، و اگر در حد عسر و حرج باشد جایز است. هم دلیل عقلی قائم است، هم دلیل نقلی، هم رفع ضرر حاکم است، هم رفع حرج حاکم است، هم وجوب حفظ نفس. این خلاصه بحث در مقام اول که مورد اختلاف هم نیست و بحثی زیادی هم ندارد. اما مقام ثانی بحث که آیا این روزه را باطل می کند یا باطل نمی کند. اطلاق ادله مفترات این است که اینها را باطل می کند، خواه انسان مضطر به انجام اینها باشد یا مختار انجام بدهد. صحیح محمد ابن مسلم که میگفت لا یزر صائم ما سنع ازشتم از سلاس الطعام و شراب و نکاح و الالتماس، یعنی این طعام و شراب به روزه ضرر میرساند. ضرر رسوندن به روزه همون ابطال و افطار روزه است. و نوع نصوص مطلق بود، اهم از اینکه شخص مختارر انجام بدهد یا مسترر انجام بدهد. استرار که حکم وضعی رو بر نمی دارد، اون حکم تکلیفی رو رفع می کند. پس معصیت نکرده ولی روزه او باطل است. مقام ثالث بحث این است که به مقدار ضرورت، حالا ضرورت در حفظ نفس به حفظ نفس است، در مرحله ضرر به پرهیز از ضرر است، در مرحله حرج به پرهیز از حرج است. در سه مرحله ضرورت ها فرق کند. اگر آب به مقدار آب نوشید که دیگر خوف هلاکت نیست در فرع اول، یا خوف ضرر نیست در فرع دوم، یا خوف حرج نیست در فرع سوم، از اون بعد می تواند آب بنوشد یا نه؟ اصل اول این است که می تواند بنوشد. چرا؟ چون روزی او که باطل شده، او که مکنون صائم نیست. امساک تعدبی برخلاف اصل است. اگر یه دلیل آمد گفت برای حرمت ماه مبارک رمضان شما در این حال که روزه دار نیستی باید تعدباً امساک بکنی، یه اخذ به. اگر چنین دلیل نبود اصل اولی همون براءت است. ما گذشته از این که اون نصوص عام درباره ماه مبارک رمضان دلالت میکرد بر امساک تعدبی ولو شخص روی معصیت افطار نکرده باشد، نص خاصی که در خصوص این مسئله هست این رو میفهماند که اگر کسی مضطر شد به مقدار رفع ضرورت اون مفطر را انجام میدهد، بعدن هم امساک میکند. خب این مقام ثانی و ثالث را میتوان از نص خاصی که در این باب وارد شده است استفاده کرد. اون نص خاص روایات باب 16 از ابواب من یصح منه الصوم است. از ابواب من یصح منه الصوم. روایت اول که نقل مرحوم کرینی است این است: محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس و غیره عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار. در اثر بودن بعضی از این فتحی ها گفتن این موثق است. روایت از در وثوق محظوری ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام: فر رجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه. از وجود اون باره که امام صادق سلام الله سوال کردن کسی که عطاش به او دست داد اصابت کرد طوری که خوف نفس دارد. این خوف نفس دارد شاید حرج رو شامل نشود و ضرر رو شامل نشود. اگر حرج را شامل می شد ضرر به خوف نفس را به طریق اولا، یا اگر ضرر را شامل می شد هلاکت نفس به خوف هلاکت را به طریق اولا. اما اگر خوف نفس را شامل شد بعید است که ضرر و حرج را شامل می شود. اونها را ما ناچاریم از ادله دیگر استفاده کنیم، از ادله نفی ضرر و نفی حرج استنباط کنیم. بله دیگر، چون از اولا که نمیشه به غیر اولا تعدی کرد، از غیر اولا باید به اولا تعدی کرد. اگر حکمی آمده است که انسان این در خوف هلاکت میتواند این کار را بکند، چنین دلیلی دلالت نمی کند که این در حرج هم مجاز است. ولی اگر دلیلی دلالت کرد که این در حرج جایز است، انسان میتواند باید خب این در خوف به طریق اولا. خب حتی یخاف علی نفسه. قال علیه السلام: یشربو به قدر ما یمسکو رمقهو ولا یشرب حتی یروا. فرمود به این که این کسی که خوف نفس دارد به مقداری که حیاتش رو حفظ بکند مجاز است آب بنوشد، یعنی معصیت نکرده، و بیش از اون ننوشد که سیراب بشود. خب نه، این فقط این همین عرف که همین است که اهل عرفن که فتوا دادن دیگر، فرمودن به این که این جایز است جایز نیست، نه در این حال مبتل است یا مبتل نیست، فرض کرده، وگرنه اصلا در این حدیث سخن از صائم نیست، هیچ سخن از روزه و روزدار هم نیست. این پیداست که در چه فضای این حدیث شریف نازل شده است، وگرنه نه در سوال سخن از صوم و صائم است نه در جواب. این معلوم هست که مال جاییست که شخص نباید آب بنوشد، و اگر آب ننوشد خوف هلاکت دارد. از این تناسب ها فهمیدن که مربوط به روزه است، وگرنه اصلا نه در سؤال نه در جواب هیچ سخن از صوم و صائم نیست. همین که رو تناسب فهمیدن که مربوط به صوم است. اگر چرونچه این تناسب نبود خب میگفت انسان مخصوصی باب صوم نیست، مربوطی باب صوم نیست، چون جای دیگر یه هم چیزی نیست گفتن مربوطی باب صوم است. وگرنه از باب وحس و ما یعلا و منه جایز ذکر نکردن، وگرنه در سوال سخن از صوم است در جواب. خب این معلوم میشود که مشکلش این بود که این نمیتواند آب بنوشد. خب معلوم میشود در حال صوم است اولا، صومی که نمیتواند او را ابطال کند. ثانیا اگر روزه‌دار نبود یا روزه مستحبی بود یا روزه واجب غیر معین بود که جا برای سوال نداشت، خب انسان عمدن آب مینوشد قبل از خوف هلاکت. کسی روزه استحبابی دارد، خب عمدن آب بنوشد رودشو باطل میکند، محذوری ندارد. یا واجب غیر معین روزه گرفته به عنوان قضا، ولی خب قبل از ظهر است عمدن آب بنوشد، یه روز دیگه قضا بجا بیامرد. این معلوم شد میشود که شخص نمیتواند آب بنوشد و این آب ننوشیدنش هم رو حکم شرعی است، برای اینکه مثلا روزه دارد و روزش هم روزه رمضان است یا واجه معینی که در حکم رمضان باشد. قال یشربو به قدر ما یمسکو رمقهو ولی ولا یشرب حتی یروا. این از باب شرب تعدی کردن به اکل و سایر مفترات، که هیچ فرقی بین شرب و اکل نیست یا بین شرب و سایر مفترات نیست. فرمایش مرحوم صاحب مدارک که در جلد ششم صفحه 298 ایشون این رو ذکر کردن، جلد شش مدارک صفحه 298 ایشون یه بحث مبسوطی در همین زمینه دارن. اونگاه فرمودن به این که هل یجب على ذل عطاشه الاقتصار ام یجوز له التملی، یا میتواند قد بخورد که پر بشود سیراب بشود. قیل بالاول که اقتصار واجب است، مال همین روایت عمار همین روایت نقل کرد. و قیل بالثانی و خیارت الاکثر، برای اینکه ادله جواز که ذل عطاش میتواند آب بنوشد اطلاق دارد. بعد همود ولا ریب ان الاول احوت، یعنی باید اقتصار بکند بر یه قدر معینی، و حرف اون گروه اول را که به روایت عمار استشهاد کردن برابر او فتوای احتیاط وجوبی کردن. این سخن صاحب مدارک رضوان الله علیه ناصواب است، برای اینکه مربوط به ذل عطاش است. این روایت اصلا مربوط به ذل عطاش نیست. چرا؟ برای اینکه ذل عطاش که دیگه سیر نمی شود. این شخص فرض کرده که روزه دارد، یک سائل فرض کرده که این شخص صائم است، ذل عطاش که صائم نیست. فرض کرده که اگر این حالت تازه پیدا شده نبود او باید روزه رو ادامه میداد، ذل عطاش که اینچنین نیست. فرض کرده که یک مقدار اگر بیش از این بخورد سیر میشود، ذل عطاش که اینچنین نیست. اینا همه شواهد است برای اینکه این حدیث موثقه عمار مال زرعتاش نیست. زرعتاش هرچه بخورد سیر نمی شود. اینجا هست وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که لا یشرب حتی یروا، اینقدر نخورد که سیر بشود. خب زرعتاش که سیر نمی شود. زرعتاش جزء علالذین یتیقونه هست. این متیق و اطاق که باب افعال است، این علفش علف ازاله است. چون ملاحظه فرمودید که گاهی علف باب افعال برای ازاله است، میگن این متیق است، اطاق است، یعنی یزیل و طاقه. و علالذین یتیقونه فدیت و تعامن، یعنی کسی که این روزه برای او متیق است، یعنی مزیل طاقت اوست. و به تعبیر فارسی توان فرساست، افرادی که روزه برای اونها متیق است، یعنی مزیل طاقت اینهاست، اینا روزه نگرفت کفاره بدن. ذوالعطاش جزء علالذین یتیقونه است. و صاحب عروه رضوان الله در فصل 11 همین کتاب صوم، مثل سایر فقها رضوان الله علیهم که بابی را یا فصلی را منعقد کردن برای ذوی الاعذاری که میتوانن افطار بکنن، اونجا فرمود وردت الرخصه فی افطار شهر رمضان لاشخاص بل قد یجب الاول و ثانی الشیخ و شیخه الثالث من بهی داء العطش. این داء العطش را میگن عطاش. خود عطاش داء که یصیب الانسان را. خب و الرابع الحامل المغرب، الخامس المرضعه القلیله اللبن. بحث عطاش کاملا از بحث کسی که اصابه العطش جداست. و این حدیث یعنی موثقه ناظر به جایی است که شخص روزه دارد منتها تشنه شد. ذوالعطاش کسی رو اهل روزه نیست و سوال کرد که بیش از این میتواند بنوشد؟ فرمود نه، بیش از این ننوشد که سیر، به اندازه که سیر بشود ننوشد. ذوالعطاش که سیر نمیشود. پس این بیان صاحب مدارک رضوان الله علیه خلط بین این دو مسئله و دو فرع است. لذا ایشون احتیاط وجوبی کرده. این احتیاط وجوبی یا اون دیگران که گفتن درباره عطاش است و در عطاش رأساً از باب خارج است و موثقه عمار اصلا مربوط به اون نیست. خب اما مقام سوم بحث که آیا به مقدار ضرورت اکتفا بکند یا نه، همین موثقه اصل جواز را میفهماند و لزوم اقتصار بر مقدار ضرورت هم میفرماند. برای اینکه فرمود ولا یشرب حتی یروا، یعنی بیش از اندازه ضرورت ناب ننوشد. حالا اگر ما گفتیم این هلاکت نفس معیار نیست، پایین تر از او ضرر همشان میشود، پایین تر از ضرر حرج همشان میشود، باید گفت به این که از ضرورتو تتقدر و به قدرها، به این ضرورت که تتقدر و به قدرها جامع سه قسم است. اونجا که خوف هلاکت است به مقدار رفع خوف، اونجا که خوف ضرر است به مقدار رفع خوف ضرر، اونجا که حرج است به مقدار رفع حرج. مطلب دیگر اون است که گرچه چون این تعبیر یصیبه العطاش آمده است، شاید مرحوم صاحب مدارک رضوان الله را وادار کرده باشد بین بس، ولی در بعضی از نسخ مرحوم کلینی رضوان الله به دیگران که نقل کردن همون عطش است نه عطاش. وقت دیگه هیچ جا برای این خلط نخواهد بود. اگر اون نسخه یا اون تعبیرات دیگر به دست صاحب مدارک رضوان الله مفتاد که کلمه عطش در نسخه کافی و امثالون هست، دیگر این فرمایش هم نمی فرمودن. نه، اون یه بیماری است، او اصلا مکلف به صوم نیست. این شخص صائم است. خب اون ذرعتهاش نیست، اون ذرعتهاش جزء علاللزین یتیغونه، این که ذات اقدس اله در این قسمت آزه فهمد بلا علاللدین یتیغونه ناظر به کسانی است که روزه برای اونها متیغ باشد، یعنی مزیل طاقت باشد، توان فرسا باشد. حالا یا زن پیر و مرد پیر است، یا حامل مغرب است، یا قلیلت اللبن است، یا عطاش، که اینها به عناوین خاصه خود مستثنان. معصیت کرده، نه چون روزش باطل است، معصیت کرده، کار حرام انجام داده، کفاره ندارد چون روزه ندارد در حیات. خب روایت دوم باب 16 که از مفضل ابن عمر است، به سندش ضعیف است، این است: مرحوم کرینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا فتیات و شبانا. که بعضی از نسخ بجای شبان مثلا بنیات دارد. خب ما دختر بچه ها پسر بچه هایی داریم که اینا روزه میگیرن و هوا هم گرم است، تکلیف چیه؟ این لنا فتیات و شبانن لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم العطش. این نشون میدهد که اون روایت اولم در باب عطاش کسی که دارای مرض استسقاس نیست، کسی است که روزه میتواند بگیرد، روزه دار است، منتها در اثر کار یا شدت گرما شدیداً تشنه شد. قال علیه السلام فلیشربوا بقدر ما تروا به نفوسهم و ما یحذرون، یعنی به مقدار این که اون مشکلشون برطرف بشود ببوشن و بقیه رو برحذر باشن. خب گرچه سند این روایت مثل اول موثق نیست، اما این تأیید می کند اون مطلب را. فتحصل اگر کسی مضطر شد به ارتکاب یکی از مفترات، رقیقش خود حال حرج است، متوسطش حال ضرر است و اعلاش خوف هلاکت نفس است، برای او افطار جایز است تکلیفاً، و اگر اینها را مرتکب شد روزه او باطل است وضعاً، و اگر در ماه رمضان بود امساک تعدبی لازم است، برای اینکه هم نصوص گذشته تأیید می‌شد و هم ذیل همین موثقه. حالا می‌ماند فرع بعدی. الحمدلله رب العالمین.